بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 460 سطر 15. و ينبغي ان يعلم ان حقيقه الواجب انما يمتنع حصولها في العقل لكونها عین حقیقت الوجود. بعد از اینکه کلام سید المدققین رو رد کردیم و گفتیم که تحلیلی که عقل برای موجودات مرکب دارد احتیاج به حضور اون موجودات در ذهن نیست ندارد، بعد از اون ایشون بیان میکنن که چرا واجب تعالی در عقل کسی حاضر نمیشود. این مطلب همونطور که میبینید مرتبط به بحثی که قبلا داشتیم، اما دیگه رد سید المدققی نیست، بلکه یه مطلب اضافه است که مرتبط به کلام ایشونه. و این مطلب اینه که چرا واجب تعالی در ذهن حاضر نمیشود ولی بقیه ممکنات در ذهن حاضر میشود. میفرماید علتش این است که واجب تعالی چیزی جز وجود نیست و وجود هم نمیتواند در ذهن حاضر شود، پس واجب تعالی نمیشود در ذهن حاضر شود. همونطور که توجه میکنید این اگرچه یک مطلبی است که بیان میکند واجب تعالی در ذهن حاضر نمیشود، ولی ضمناً میفهماند که واجب تعالی وجوده، یعنی همون مدعایی رو که حکما داشتن داره ثابت میکنه. و باز هم کلام سید المدققین بل اشارت و کنایه رد میشه، ولو این کلام رد ایشون نیست ولی بل اشاره میتونه رد ایشون هم باشد. واجب تعالی وجود است، وجود صرف است، وجود خارجی است و وجود خارجی نمیشود در ذهن حاضر شود، پس واجب تعالی نمیشود در ذهن حاضر شود. چرا وجود خارجی نمیتونه تو ذهن بیاد؟ به خاطر اینکه اگر وجود خارجی به ذهنیات، اگر وصف خارجیت ازش گرفته بشه که دیگه وجود خارجی نیست. اگر وصف خارجیت براش باقی بمونه لازم میاد که ذهن ما بشود خارج، چون وجودی که در او آمده میشه وجود خارجی و این خارجیت براش محفوظ مونده، پس باید ذهن رو خارج کنیم. بنابراین یا باید وجود رو ذهنی کنیم، خارجیت رو ازش بگیریم، یا باید ذهن رو خارجی کنیم، ذهنیت رو ازش بگیریم، و هر دو محاله، پس ورود وجود خارجی در ذهن محاله. به این بیان ثابت میشه که وجود واجب تعالی به ذهن نمی آید به خاطر اینکه وجود خارجی است. بعد اضافه میکنن که این اختصاص به واجب تعالی نداره، همه ممکنات این چنینن که وجودشون چون وجود خارجی است به ذهن نمی آید، ولی چون اونها علاوه بر وجود ماهیت دارند و ماهیت می تواند به ذهن بیاید، اونها از این جهت وارد ذهن می شند. ولی اگر اونها هم وجود بودند، وجود خارجی بودند، ولی وجود خارجی امکانی، باز هم ممکن نبود که در ذهن حاضر شوند. ولی اونها وجود خالی نیستند، وجود به علاوه ماهیتند، ماهیتشون به ذهن میاد و واجب هم اگر ماهیت میداشت به ذهن میامد، چون خاصیت ماهیت اینه که بتواند هم در خارج باشد هم در ذهن. با وجود فرق میکنه، وجود خاصیتش اینه که اگر خارجیست باید فقط تو خارج باشه دیگه به ذهن نیاد. واجب چون ذاتش وجود است، وجود صرف است، حکم وجود رو داره و به ذهن نمیاد. ممکنات چون وجود و ماهیت دارن اگرچه وجودشون به ذهن نمیاد ولی ماهیتشون به ذهن میاد، و واجب اگر ماهیت میداشت به ذهن میامد. نه ببینید، ماهیت دو جور به ذهن میاد، یک بار بالکنه به ذهن میاد، یک بار بلوچ به ذهن میاد. شاید ما نداشته باشیم ماهیتی رو که بتونه بلکنه به ذهن ما بیاد، حتی ماهیت خودمون رو. در منطق گفتن که بعضی اصلا ماهیت ها رو ما نمیتونیم براشون حدی داشته باشیم، حد یعنی تعریف حقیقی، تعریف حدی نداریم. چرا؟ چون شناخته شده به طور کامل نیستند. پس ماهیت رو بالکل نمیتونیم تصور کنیم، ولی ورود در ذهن احتیاج ندارد اینکه ورود حتما ورود بالکن باشه، ورود بلوچ هم باشه کافیست. وجود حتی بلوچ هم وارد ذهن میشه، مفهومش وارد میشه که غیر خودشه، اما خود وجود بلوچ هم وارد نمیشه، برخلاف ماهیات که حالا برفرض نتوانن بلکن وارد بشن، بلوچ وارد میشن. به این جهت میگیم اگر واجب تالا ماهیت داشت به ذهن وارد میشد، ماهیت واجب تالا مسلم بلکن فهمیده نمیشه. اگر داشته باشه نمیتونیم بلکن با ماهیت رو بفهمیم. پس حضور ماهیت واجب در ذهن ما هیچ وقت بلکن نیست، بلوچ به همین کافیه. پس این که داریم عرض میکنیم موجودات امکانی ماهیت دارند و به ذهن میآیند، معناش اینه که بلوچ به ذهن میاد نه بلکن. وقت اگر واجب تعالی صاحب ماهیت باشه، او هم بلوچ به ذهن میآید نه بلکن. ولی وجود اگر باشه هیچ جور به ذهن نمیاد، نه بلوچ نه بلکن. به این جهت و چون واجب تعالی وجوده به ذهن میاد. این خلاصه بحثی است که ایشون در اینجا داره. البته یه تقنیه مختصری هم هست که اون با همین مطلب منتها به بیان دیگه توضیح داده میشه. صفحه 460 سطر 15 هم و ین وریان یعلم که حقیقت واجب تعالی این نمایم تن حصولش در عقل لکونها این حقیقت الوجود، چون این حقیقت وجوده و این حقیقت وجود خارجی است و وجود واقعی به این جهت به ذهن نمیاد، چون هیچ وجودی نمیتونه به ذهن بیاد. این وجود هم همچنینه، به ذهن نمیاد. این حقیقت وجوده، دقت میکنه که اینجا داره همون نظر حکما رو تأیید میکنه که واجب تعالی ذاتی که این الوجود است نیست، بلکه این حقیقت وجود است و چیزی جز وجود نیست. بعدن هم اشاره میکنه که واجب تعالی اگر ماهیت داشت به ذهن میامد. این کلامش هم نشون میده که معتقد واجب تعالی ماهیت نداره، حتی ماهیتی که این وجود باشه. این یه مقدمه که حقیقت واجب تعالی این وجوده. مقدمه دوم و حقیقت الوجود الخارجی، این کلمه خارجی در اینجا که در این مقدمه دوم نشون میده که در مقدمه اولم مراد از این حقیقت الوجود، این حقیقت الوجود الخارجی، چون حد وسط باید تکرار بشه. اونجا وجود خارجی گفته شده ولی نیامده الخارجیش، اینجا هم وجود خارجی گفته شده. و حقیقت وجود خارجی یمتن حصول حافظ ذهن، نتیجه میگیریم پس حقیقت واجب تعالی یمتن حصول حافظه. این و الا لنقلب از ذهن خارجن دلیل بر همین مقدمه دومه در قیاس استثنائیست. یعنی و اگر حقیقت وجود خارجی بتواند در ذهن حاصل شود، چون این وجود خارجی که منقلب نمیشه که بشه وجود ذهنی، پس باید لنقلب از ذهن خارجن، باید ذهن خارج شود و این باطله. همونطور که وجود خارجی ذهنی نمی شود، ذهنم خارج نمی شود. بعد می فرماید که تمام شد. در مورد واجب تعالی می فرماید که ممکن است که به ذهن حاضر شود زیرا که وجود است. بعد تعمیم می دن بحث رو به هازل امتناع، یعنی امتناع حصول در ذهن مختص به واجب تعالی نیست، بل کل ما هو و فرض للوجود الخارجی یمتنع ان یحصل فی ذهن. هر چیزی که فرد وجود باشه همینه، ولو وجود وجود امکانی باشه، وجود وجود واجب نباشه. سبا امکان قائمن به ذاتی، چه این وجود قائم به ذاتش باشد چنانچه در واجب تعالی معتقدیم، یا قائم به ماهیتش باشد، یعنی همراه ماهیت باشه و موجود مرکبی رو که مرکب از ماهیت و وجود است بسازد. فرقی نمی کنه چه قائم به ذات باشد و ماهیت نداشته باشه، چه ماهیت داشته باشه و قائم به ماهیتش باشد، یعنی چه در واجب چه در ممکن. هر فردی که فرد وجود خارجی باشد ممکنه الحصول فی ذهنه، یمتنع ان یحصل فی ذهنه. بله بله، با ماهیت یعنی قائم به ماهیتیه. بله با ماهیت یعنی عارض بر ماهیت، که مسلمه که وجود عین ماهیت نیست، جز ماهیت هم نیست. وقتی میگیم قائل به ماهیت باشه یا با ماهیت باشه، معنیش این نیست که جزء ماهیت باشه یا عین ماهیت، حتما خارج ماهیت. خارجم که شد عارضه، البته در خارج عارض نیست، در ذهن عارضه. نه، در خارج کسی قائل به عروض نشده. بعضی هم که قائل به عروض شدن حرفشون توجیه شده. در خارج کسی قائل به عروض وجود بر ماهیت نشده، اونام که قائل شدن در کلام بعضی قائلن، حرفشون رو توجیه کردن. اما در ذهن همه قائلن به عروض. الا انه، این الا انه اگر دنباله یه عبارت نوشته بشه، چنان که در کتاب ما نوشته شده، عیبی نداره. سر خط نوشته بشه شاید بهتر باشه، ولی از اینجا تا ولحاصل باید پشت سر هم نوشته بشه. دو تا تختیه که کرده همش غلطه. الا انه لما کان الممکن، این مطلب از خارج گفته شد. مطلبی که میخوان بگن اینه که ممکن چون ماهیت دارد میتواند به ذهن بیاید، ولو وجودش به ذهن نمیاید. واجب تعالی چون ماهیت ندارد، وجود خالیست، اصلا به ذهن نمیاد. بعد استدراج میکنن اگر واجب و ماهیت داشت مثل بقیه ممکنات به ذهن میامد. این همونیست که اول بحث از خارج توضیح دادن. الا انه شنین است لما کان الممکن حقیقته و ذاته غیر وجوده. ممکن غیر از وجودی حقیقت دیگری هم دارد، یعنی مرکب است از ماهیت و وجود، فقط وجود خالی نیست. اما حقیقت الواجبه عین الوجود، عین وجوده. چون چنین است که ممکن غیر از وجود حقیقتی دارد ولی واجب غیر از وجود حقیقتی ندارد، اختص، این اختص جواب لماست، اختص امتناع حصول کنهی که ذات و حقیقت است. هو ذات و الحقیقه، این الحقیقه سرخط نباید باشه، پیداست یا نباید باشه. اختص امتناع حصول کنهی که ذات و حقیقت است فل عقل، فل عقل متعلق به حصوله، بالواجب متعلق به امتناعه. امتناع حصول این حقیقت در عقل اختصاص به واجب پیدا کرده. چرا؟ چون واجب است که حقیقتش وجود است، وجودی که نمیتواند به ذهن بیاید. ممکنات حقیقتشون وجود نیست، بلکه حقیقتی است که میتواند به ذهن بیاد. لذا این امتناع حصول در ذهن اختصاص به واجب پیدا کرده، و الا اگر ممکنات وجود بودن، این امتناع مال اون هم بود. اگر واجب تعالی ماهیت بود، این عدم امتناع مال اونم بود. این که میبینید در واجب تعالی امتناع حصول هست، در ممکنات امتناع حصول نیست، به خاطر اینکه واجب تعالی وجوده، ممکنات وجود نیستن بلکه ماهیتن. اگر واجب تعالی ماهیت میبود، اون هم در ذهن حاضر میشد. اگر ممکنات وجود خالی بودن، اون هم در ذهن حاضر نمیشدن. لیکن چون که ممکن حقیقتش غیر وجود است ولی واجب تعالی حقیقتش عین وجود است، این امتناع حصول اختصاص به واجب پیدا کرده دون الممکن. حالا فلو کان للواجب ذاتون سبل وجود، اگر واجب تعالی ماهیت میداشت، ذاتی غیر از وجود میداشت، لم یمتنع حصول این ذات فلعقل، مثل بقیه ممکنات میشد، حصولش در عقل جایز میشد. نه، مثل ممکنات به اون صورت نمی آمد، بالاخره مخفی تر از ممکنات به ذهن می آمد، ولی قابل بود به ذهن بیاد. مسلمه که ماهیت واجب تعالی مجهول تر از ماهیت بقیه ممکناته، اما بالاخره به خاطر ماهیت بودن به ذهن می آمد. هر چی هم برو به وجهن به ذهن می آمد، همونطور که ما بقیه ماهیت رو بلکن به ذهن نمی آریم، ولی بالاخره به وجهن به ذهن می آمد. اگه واجب تعالی ماهیت داشت همینطور بود، ولو وجهی که در واجب تعالی بود وجه مخفی بود و وجهی که در بقیه موجودات وجه آشکاره، ولی بالاخره ماهیت ها به ذهن می آمدن. حالا به چه نحو به ذهن می آمدن کم و زیاد بود، یعنی یه خود واضح تر یه خود مخفی تر. حاصل مطلب اینه که اگر دیدی چیزی به ذهن نمی آید، بدانید که وجود است، زیرا که غیر وجود هر چیزی که باشد به ذهن می آید. این یه قانون کلی است. اگر دیدید چیزی به ذهن نمیاد، بدونید وجوده، زیرا غیر وجود هر چی هست به ذهن میاد. وقتی این قانون کلی رو میام سغراشو پیدا میکنیم، این کبراست. صغراش رو پیدا میکنه. میبینیم واجب طلا به ذهن نمیاد، حکم میکنیم به این که او وجود است. ممکنات به ذهن میاد، حکم میکنیم به این که نه وجود خالی نیستن، ماهیتن دو وجود. وجودشون به ذهن نمیاد، ماهیتشون به ذهن میاد. و حاصل این است که موجودی که لا یمکن ان یحصل از اون موجود فل عقل ما هوه عبارتون، این ما هوه عبارتون فاعل یحصل است. موجودی که از اون موجود ممکن نیست که در عقل حاصل شود ما هوه عبارتون عن ذات، یعنی ذاتش، اونی که عبارت از ذات حاصل نمیشه. چون در مورد خداوند معتقدیم که عوارضش در ذهن میاد، ما هوه ذاتش در ذهن نمیاد. لذا بحث رو فقط بردیم به ما هوه، درباره ما بحث رو مربوط کردیم به ما هوه ذات. درباره واجب تعالی همونطور که سید المدققین گفت، عوارض به ذهن میاد، اضافات به ذهن میاد، ما هوه ذات به ذهن نمیاد. پس اگر دیدید از یه موجودی ما هوه ذاتش به ذهن نیامد، بدونید که ذاتش وجوده. حاصل این است که موجودی که ممکن نیست از اون موجود حاصل شود در عقل ما هوه عبارتون عن ذات، یعنی ما هوه ذاتش در ذهن نمیاد، لا یمکن، این موجود لا یمکن ان یکون غیر الوجود. وقتی میبینید به ذهن نمیاد، بدونید که وجوده که به ذهن نمیاد. لأن کل ما هو غیر الوجود من شأنه ان یحصل فی العقل ما هو عبارت عن ذات. هر چیزی که غیر وجود است دارای ماهیت است، شأنش اینه که ما هو عبارت عن ذاتش تو ذهن بیاد. ما هو عبارت عن ذات و الماهیت المقابله للوجود، ماهیتی که مقابل وجود باشه به ذهن میاد. ذات و ماهیتی که مقابل وجوده به ذهن میاد، اونی که به ذهن نمیاد وجوده. به ضروره، به ضروره مربوط به یحصله، من شأنهی ان یحصل فی العقل ما هو به عبارتون ان ذات. به ضروره اون ذاتی که، ذات و ماهیتی که مقابل وجودند، اونا شأنشون اینی که به ذهن بیاد. اون ذات و ماهیتی که خود وجوده، نه، شأنش اینی که به ذهن نیاد. خب تمام شد. و اما توهم المخالفه، این اما توهم المخالفه که حرفیست بر علیه سید المدققین، نشون میده که هنوز مرحوم لاهیجی در این عباراتی که خوندیم از درگیری با سید المدققین فارغ نشده. و این عباراتی هم که ما الان خوندیم، اگر چه گفتیم که رد سید المدققین نیست، ولی و گفتیم اشاره به رد، ولی رد نیست، معلوم میشه که هنوز ایشون این کلمات رو در رد سید المدققین داره ذکر میکنه، منتها به صورت اشاره، همونطور که اول عرض کردم صریح نیست، به صورت اشاره است. خب اما حالا آخرین ردی که میخوام بر سید المدققین بکنیم این بود که سید المدققین بر خواجه اشکال کرد، گفت عبارت ابن سینا در اشارات رو که گفته ان ماهیته این نیت ها، شما بد معنا کردید. این اشکال بر اشارات بر خواجه داشت، اگه یادتون باشه. شما عبارت ابن سینا رو بد معنا کردید. ابن سینا در شفا داره که خدا ماهیتی جز وجود ندارد، عبارت ماهیت و این نیت ها هم باید همینجوری تفسیر بشه که خدا ماهیتی جز وجود نداره، ولی شما اینجور تفسیر کردید که ماهیتش این نیتشه، پس براش ماهیت قائل شدید، ولی اون ماهیت رو عین عینیت کردید. در حالی که ابن سینا در شفا و تعلیقات اصلا ماهیت رو منکر شده. شما الان در شرح اشارات عبارت ابن سینا رو برخلاف آنچه که در شفا و تعلیقات آمده تفسیر کردید. این اشکالی بود که سید المدققین بر خواجه وارد کرد. مرحوم لاهیجی میفرماید که هر دو عبارت به یک معناست، و الا خود ابن سینا باید بگیم خلاف گفته. عبارت ماهیت و عینیت رو که در اشارات با اون الواجب تعالی لا ماهیت الله که در تعلیقات شفاست، هر دو یه معنا دارن، این دوتا بینشون فرقی نیست. و خواجم اگر این ماهیت و این نیت رو به ظاهر عبارت معنا کرده، اشتباه نکرده، چون ظاهر این عبارت با ظاهر آنچه که در شفا آمده و آنچه که در تعلیقات آمده یکیست. فرق بین این دو عبارت از دعوه محصلی نیست، ولی اگر این دو دست عرف معمولی بدی فرق میفهمه. ولی محصلین یعنی کسانی که با استدلال سر کارن و سر کار دارن، عبارت ها رو دقیق میفهمن، فرق بین این دو عبارت نمیذارن. شما عبارت ها عرفی معنا کردید، گفتید بینشون فرقه. و اما توهم المخالفه بین کون الواجب لا ماهی له و کون ماهیت و نیت و این که فکر کردید مخالفت از بین این دو عبارت، یعنی کون الواجب لا ماهیت له که در تعلیقات و شفا آمده و کون ماهیته نیته نیته که در اشارات آمده و خواجه هم ظاهر عبارت رو به ظاهر معنا کرده، فرق بین این دوتا من مالایم بقی یقم من المحسلین، از محسلین یعنی از کسانی که سر کارشون با استدلاله و در عبارات دقت میکنن، از شأن محسلین نیست که این چنین توهمی براشون پیش بیاد. بله عرف بود فرق میذاشت بین این دو عبارت، ولی محسلین یعنی مستدلین نباید فرق بذارن.
شفا هست، اشارات
هم فاهمید مثل
شفا
منم کنید. اشارات خودش با شفا یکسان نیست، اشارات خود عبارتش با شفا یکسان نیست. خواجه داره عبارت اشارات رو همونطور که عبارت اشارات هست توضیح میده، یعنی مخالفت با ظاهر عبارت نمی کنه. خب اگر اشکال وارده بر خود ابن سینا وارده، نه بر خواجه داره عبارت ابن سینا رو توضیح میده، اشکال بر ابن سینا وارده که چرا عبارتات رو دو جور آوردی، و اشکال در واقع بر هیچ کدوم وارد نیست، چون عبارت ها اگر چه دو جوره معنا یکیه.
ایشون
هم میگه
که
عبارت ها معنی شکیست کی قبول داره؟ لایجی قبول داره، داداری که عبارت ها معنی شکیه. سید المدققین معنای عبارت ها رو دوتا گرفته و لذا بر خواجه اشکال کرده. بعد مرحوم لایجی میگه اگر عبارت ها دوتا باشه اشکال بر خواجه وارد نیست، بر خود ابن سینا وارده، ولی حقیقت اینه که عبارت ها دوتا نیستن، چون عبارت ها دوتا نیستن ولو ظاهرشون عرفشون دوتاست، ولی به دقت نگاه کنید دوتا نیستن، هر دو یه مفاد داره.
دوتا نیستن پس میتونیم یا به طوری که واژه معنا کرد معنا بکنیم یا به نحوی سید المدققین میگه معنا بکنیم.
بله
خب چرا به نحوی که واژه میگه معنا بکنیم؟ سید المدققین به نحوی که ما میگیم معنا بکنیم،
ما میگیم خب فرق نداره. آخه سید المدققین چون فرق دید بر خواجه اشکال کرد، ما میگیم فرق نداره، حرف سید المدققین از هر دو عبارت در میاد، به اینطور نیست که از یه عبارت در بیاد. اون میگه که سید المدققین میگفت چرا شما عبارت ابن سینا رو که میگه ماهیت و عینیت رو اینجور تفسیر کردید که خدا ماهیتی دارد عین عینیت، چرا اینجوری تفسیر کردید؟ بگید خدا ماهیت نداره. میگیم ظاهر عبارت این بوده که ماهیت و عینیت رو ظاهر عبارت خواجه طبق ظاهر تفسیر کرده، باطن عبارت همونیست که شما میگید و شما متوجه نشدید که باطن این عبارت همونیست که خودتون میگید، بله بر خواجه اشکال نمیشه. اشکال سید المدققین بر اینه که به خواجه میگه چرا فرق گذاشتی بین تعلیقات و اشارات، جواب ما اینه که خود ابن سینا فرق گذاشته. و بعد میگیم اشکال بر ابن سینا وارد نیست زیرا که فرق در واقع نیست، شما فرق فهمیدی ولی فرقی نیست. تتمیم و تحصیلی می‌فهمد که تا حالا ما در مورد واجب تعالی بحث کردیم و معلوم شد که واجب تعالی وجود است، وجود قائم به ذات و چیز غیر وجود نیست، وجود صرفه. حالا می‌خوام در مورد ممکنات بحث کنیم که ممکنات چی هست. در مورد ممکنات سه تا احتمال هست. احتمال اول این که در ممکنات فردی از وجود قائم شده باشد به ماهیت، در خدا فردی از وجود حاصل است ولی قائم به خودش، قائم به ماهیت نیست. در ممکنات هم فردی از وجود حاصل باشه منتها قائم به ماهیت، قائم به خودش نباشه. در هر دو فردی از وجود داشته باشیم. این احتمال دیگه این که در ممکنات فردی از وجود نداشته باشین، حسه ای از وجود داشته باشین و و این حس قائم شده باشد به ماهیت. احتمال سوم اینه که در ممکنات فقط ماهیت رو داشته باشیم، نه فردی از وجود باشد نه حسه وجود باشد، ولی این ماهیت چنان باشد که بتوانیم از او وجود رو انتزاع کنیم. ولی خود این ممکنات همراه با وجود نیستن، ولی به نحوی هستن که وجود ازشون انتزاع میشه. مثلا انتصاب رجائل دارن، ارتباط رجائل دارن، همین ارتباط رجائل اجازه میده که ما ازشون وجود انتزاع کنیم، ولی خودشون وجود توشون نیست، نه فرد وجود درشون هست نه حسه وجود. این سه تا احتمال ما در واقع ممکن داریم. یکی این که ممکن همراه با ماهیتی باشد همراه با فرد وجود، دوم ماهیتی باشد همراه با حسه وجود، سوم ماهیتی باشد خالی از فرد و حسه، منتها به نحوی باشد که بتوانیم ازش وجود رو انتزاع کنیم. مرحوم لاهیجی اون اولی رو میپذیرند و بر اون اولی اصرار میکنند، دومی و سومی هر دو رو رد میکنند. یعنی اتحاد با حسه وجود رد میکنند، کون الماهیت به طوری که منشأ وجود بشود رد میکنند، منحصر میشه به همون اولی. در اولی فردی از، در احتمال اول ممکن فردی از وجود را داراست و فرد وجود فرد حقیقی وجوده، حسه وجود وجود اعتباری است، یعنی همون مفهوم وجوده که یه امر ذهنیه، منتها اضافه شده به ماهیت، شده وجود الانسان، شده وجود الفرس و هاکذا. این از اون کلیت افتاده ولی هنوز کلیه، هنوز ذهنیه، هنوز اعتباریه، برخلاف فرد وجود که امریز حقیقی، حسه امریز اعتباری. انتزاع هم خود منتزع امریز اعتباری، ولو منشا انتزاع خارجی باشه. قیام وجود، قیام فرد وجود به ماهیت قیام حقیقی است. قیام حقیقی یعنی چی؟ یعنی این ماهیت خالی از وجود نیست، چه من وجود براش اعتبار کنم چه نکنم وجود داره، به اعتبار من بستگی نداره. پس در وقتی که در احتمال اول ما افراد حقیقی وجود قیام حقیقی دارن به ماهیت، به ماهیات، هم افراد حقیقی وجودند هم قیام حقیقی دارن به ماهیات، منتها قیامشون در عقله، در خارج ما اصلا عروضی نداریم، قیامی نداریم، عارض و معروضی نداریم، صفت و موصوفی نداریم، این همه مال ذهنه. تو ذهن ماهیت رو از وجود جدا میکنیم، یه چیز رو قائم به دیگری، یا عارض بر دیگری، یا صفت بر اون دیگری قرار میدیم. تو خارج این دوتا یک چیزه، اصلا جدا نیستن از هم که یکی رو قائم حساب کنیم، یکی رو عارض، قائم یا عارض حساب کنیم. پس اولا برای ماهیات فرد حقیقی وجوده، ثانیا این فرد حقیقی قیام حقیقی دارد به ماهیت، قیام حقیقی رو معنی کرده، یعنی این قیام احتیاج به اعتبار ما نداره، چه ما اعتبار کنیم چه نکنیم وجود رو برای این ماهیت، وجود برای این ماهیت حاصله. ثالثا این قیام هم قیام عقلی است، یعنی در عقل اگر آوردیم قیام درست میشه، و در خارج اگر چه حقیقتا وجود هست و به اعتبار من ارتباطی نداره ولی قیام نیست. قیامی که هست، قیام حقیقی که هست در عقل، قیام حقیقی عقلی هست نه قیام حقیقی خارجی. این مال احتمال اول. در احتمال دوم حسه امریست اعتباری، قیامش هم اعتباریست، چون واقعا اون چی که در خارج برای ماهیت هست حسه نیست، این حسه رو من دارم اعتبار میکنم، اگه من اعتبار کردم حاصل، اعتبار نکردم حاصل نیست. پس اگر حسه بخواهد با ماهیت اجتماع پیدا کند، اولا حسه امریست اعتباری، ثانیا قیامش به ماهیت هم قیامیست اعتباری. خب این مطالب توضیح داده شد، اما چرا مطلب دوم باطل است و چرا سوم باطل، اینا رو عرض نکردم، ولی بقیهش رو گفتم. بقیه مطالب روشن شد که در ممکنات در واجب تعالی معلوم شد که اصلا فقط وجود است، ماهیتی نیست و در نتیجه قیام وجود و ماهیتی نیست. اما در ممکنات میدونیم ماهیت هست و میدونیم قیام هست، البته یا قیام هست یا منشأیت انتزاع هست. اما چطوره؟ هر چندین احتماله. یکی این بود که وجود خارجی باشه، وجود حقیقی باشد، یعنی فرد وجود باشد، قیامش هم حقیقی باشد منتها فرعق. یکی این بود که حسه باشد و یعنی امر اعتباری و قیامش هم اعتباری باشد. یکی این بود که نه حسه باشد نه فرد باشد، بلکه منشأیت انتزاع باشد، یعنی طوری باشه که ما بتونیم از این موجود، از این ماهیت انتزاع وجود کنیم. همه مطالب توضیح داده شد، فقط باقیمون این که دومین احتمال باطل است چرا، سومین احتمال باطل است چرا. دلیل این بطلان این دو احتمال انشالله وقتی رسیدیم عرض میکنم. تتمیم و تحصیلی، هذا الذی ذکرنا که در مورد واجب تعالی بحث کردیم، گفتیم این وجود است و وجود قائم به ذاتش است و به ذهن نمیاد، این حرفا، اینا کان بیان موجودیت واجب الوجود بود و بیان ما خلاصش این شد که انهو یعنی موجودیت واجب الوجود به این است که خدا فردی از وجود باشد، نه فردی از موجود، فردی از وجود باشد، اونم وجود قائما به ذاته. خلاصه عبارت بیان ما مربوط به موجودیت واجب الوجود بود و خلاصش این بود که واجب الوجود فردیست من الوجود قائما به ذاته. اما در مورد ممکنات، اما موجودیت الممکنات سبقیام افراد حقیقیه وجود است علل ماهیات، علل ماهیات متعلق به قیامه. نه که قیام در اینجا به معنی عروض، قیام رو با علا متعدی می کنند، نمیگه قیام افراد حقیقی وجود بل ماهیات، با به نمیاره، نمیگه قیام بل ماهیات، میگه قیام علل ماهیات، چون قیام به نحوه عروضه و عروض هم با علا میاد. اما موجودیت الممکنات فبه قیام افراد حقیقیه وجود است علل ماهیات الممکنه. حالا ممکنه به هم گفته بشه، اونم اشکال نداره، بگه قیام به ماهیات، قیام به ماهیات اشکالی نداره، اون روانتره. ولی اگه علا گفت ظاهرا نظرش به همین سیاست کرد، ولی قیام به ماهیات خب روانه، احتیاج نداره که اون جایی که میگه قیام به ماهیات به من علا بگیریم، به من علا هم گرفته اشکال نداره، ولی خب لازم نیست. اونجا هم که علا گفته معنا میشه، اونجا هم که به گفته معنا میشه. اما موجودیت الممکنات فبه قیام افراد حقیقیه وجود است علل ماهیات الممکنه، اونم قیاما حقیقیا عقلیا. همینا توضیح داده شد که قیام قیام حقیقی است و به اعتبار من مرتبط نیست، که من اعتبار کنم که نکنم این قیام هست، منتها قیامی است که عقل ما میفهمه، در خارج قیامی نیست، در تحلیل عقلی قیام است. خب موجودیت ممکنات این چنین است، کما هو مذهب الحکما، یعنی این چنین موجودیت رو حکما برای ممکنات قائلند. بله نه، ما الان داریم فقط توضیح میدیم مطلب رو، ادعا میکنیم، اثبات نمیکنیم، داریم بیان میکنیم مطلب رو. اونم که میگه حس است، اونم داریم بیان میکنیم، ولی اثباتش نمی کنیم. ما اون دوتا احتمال بعدی رو رد می کنیم، این اثبات میشه، این احتیاج به اثبات نداره. اون دوتا احتمال بعدی رد میشه، این خودش اثبات میشه. بعد داریم لا به قیام الحسس، لا به قیام الحسس الاضافیه. این لا به قیام الحسس الاضافیه عطف است بر فبه قیام افراد حقیقیه. بعد 5 خط بعد به کتاب ما داره ولا به کون ماهیه من چند لانتظار هدر مفهوم مینا. اینم باز عطو بر فقط به قیام افراد حقیقی هر سه احتمال داره اشاره میشه. فبه قیام افراد حقیقیه للوجود احتمال اول، لا به قیام الحسس الاضافی احتمال دوم، ولا به کون ماهیه من چند لانتظار هدر مفهوم مینا احتمال سوم، لا به قیام الحسس الاضافیه التی هی افراد اعتباریه. حسس اضافیه رو میگه افراد اعتباری وجودن، وجود واقعی که نیستن. این حسس از کجا درست میشن؟ همون مفهوم کلی وجود را که یک امر ذهنی و اعتباری است شما به یکی از ماهیات اضافه کنید حس درست میشه. اگه بگید وجود، مفهوم وجود میشه کلی، اگر بگید وجود انسان بازم میشه کلی، منتها میشه حسه. همون مفهوم وجود را وقتی به ماهیت اضافه میکنید میشه حسه وجود، و حسه وجود هم اعتباری است همونطور که مفهوم وجود اعتباری است. فقط اون فرد وجود حقیقی است. لا به قیام حسس اضافیه، اضافیه که میگه یعنی حسسی که با اضافه درست میشن، با اضافه اون مفهوم آن به یکی از ماهیات درست میشه. بله، به ماهیت شخصی یعنی وجود زید، اون دیگه حسه نیست، اون فرد. حسس در اینجا اضافی است بعد. نه لزوم، نه قید اضافی رو احترازی نگیری. بله همه جا حسس وجود اضافی هست. حاشیه رو من خوندم الان، الان خوندم ها، قبل از وقت مطالعه نخوندم، الان خوندم نفهمیدم چی نوشته. از ال وجودات اضافیه نمیدونه، حالا شاید منظورش همین بوده که عرض میکنه. لا به قیام الحسس الاضافیه التی هی افراد اعتباریتون، که حسس افراد اعتباری هستند حاصلند از اضافه همون مفهوم انتزاعی الى ماهیت. افراد انتزاعی رو اضافه کنیم به یک الى ماهیت، به یک ماهیتی، هر ماهیتی، ماهیت انسان یا پرست یا هرچی، با اضافه کردن این مفهوم به ماهیت حس درست میشه. علیها متعلق است به قیام، زمینش هم به ماهیتن یا به ماهیات برمیگرده. گفتیم به قیام افراد حقیقی علل ماهیات، لا به قیام الحسس الاضافی علل ماهیات. اون وقت اگر قیام حسس باشه میشه قیام اعتباریان. قیام افراد حقیقی شد قیام حقیقیان عقلیان، قیام حساس میشه قیام اعتباری هم. دیگه اینجا عقلی نمیگه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی اعتباری بود عقلی هم هست دیگه. علا ما هو و مذهب المتکلمین، علا ما هو و مذهب المتکلمین، اینی متکلمین حسه رو قبول دارن، فرد قبول ندارن. اون قیام فرد مذهب حکما بود، قیام حسه مذهب متکلمین. اینجا متکلم قبول نداره، یعنی میان وجود زید یعنی همون وجود انسان، وجود زید یعنی وجود انسان. متکلمینی که البته مثل لاهیجی نباشن، مثل خاجی نباشن و الا اینها طرفدار حکمان، گروهی از متکلمین طرفدار حکمان، اینا میشن جزء حکما، یا متکلمینی که ما اونها رو حکما به حساب میاریم. متکلمینی که در اینجا میگیم الان ما هم مثلا متکلمین، یعنی اونایی که مقابل حکما. این وذالک دلیل بر لا به قیام الحسس الاضافی است، یعنی این احتمال دوم رو داره رد میکنه. احتمال دوم به این صورت رد میشه که ما گفتیم ماهیت منفک از وجود نمیشه. ماهیت منفک از وجود نمیشه یعنی چی؟ یعنی چه تو اعتبار بکنی چه نکنی وجود رو دارد. پس معلوم میشه وجودش به اعتبار من و شما بستگی نداره، در حالی که اگه حسه بود حسه به اعتبار ماها بستگی داشت. پس حتما قیام قیام حسه نیست، قیام فرده. چرا؟ چون ما گفتیم هیچ ماهیتی خالی از وجود نیست و خالی نبودنش به این معنی نیست که ما اعتبار کردیم لذا خالی نیست، مطلقا خالی نیست، چه اعتبار بکنیم چه نکنیم. پس معلوم میشه اونی که ماهیت رو موجود میکند حسه نیست که با اعتبار من میآید و بدون اعتبار من نمیآید، بلکه فرد است که احتیاج به اعتبار من نداره. این ضمناً داره باطل میکنه احتمال دوم رو، ولی ضمناً داره احتمال اولام تایید میکنه. غزاله که این که میگیم لا به قیام الحسس الاضافیه به این جهت است، لما عرفته من ان الماهیه غیر منفکه غیر منفکتن ان الوجوده والکون فی نفس الامر. این فی نفس الامر متعلق به غیر منفکتنه. ماهیت در نفس الامر منفک از وجود و کون نیست، نه در اعتبار من. یعنی وجود و کون برایش به اعتبار من نمی آید و با اعتبار من هم نمی رود، بلکه فی نفس الامر این براش هست، فی نفس الامر براش هست. نفس الامر در اینجا مقابل اعتباره. بله حتما نفس الامر در اینجا مقابل اعتباره، بله، برای نفس الامر عام می داریم که شامل اعتبار میشه. خارجن کان او ذهنن، یعنی چه این وجود که ماهیت ازش منفک نمی شود، وجود خارجی باشه وجود ذهنی، تو ذهنم بیارید وجود همراهش هست، تو خارجم ببرید وجود همراهش هست. تو خارج وجود خارجی، در ذهن وجود ذهنی. هیچ وقت شما اون رو از وجود منفک نمی کنید. بله یه وقت ممکنه وجود ندینید، اما از وجود منفک نمیشه. در حالی که اگر وجودش عبارت از حسه باشه، حسه امریست اعتباری، هر وقت اعتبار شدید هست، هر وقت اعتبار نشدید نیست. سبا اون توز امین ها هاز المفهوم العام اولا، که از این ماهیتی که غیر منفک از وجود است مفهوم عام وجود انتظار بشود که می شود که انتظار نشود. یعنی منظورش اینه، دقت کنید، این سبون انتظار یعنی ماهیت باید وجود داشته باشد، چه مفهوم عام و ازش انتظار بکنی و به ماهیت اضافه کنی تا حس پیدا بشود، یا این کار رو نکنی تا حس پیدا نشود. یعنی چه حس رو اعتبار کنی چه نکنی، ماهیت منفک از وجود نیست. عبارت این میخواد بگه این سبون انتظار مرتبط میشه به ان الماهیه غیر منفکتن الوجود، ماهیت منفک از وجود نیست، وجود ذهنی یا وجود خارجی. چه تو انتظار کنی این مفهوم عام را و اضافه به ماهیت کنی تا حسه درست شود، یا این کار رو نکنی تا حسه درست نشود. در هر حال چه حسه درست شود چه نشود، این ماهیت منفک از وجود نیست و وجود ذهنی یا خارجی رو داره. پس معلوم میشه وجود این ماهیت ممکنه به حسه یا به اعتبار من وابسته نیست. پس این که میگی وجود ماهیات ممکنه به قیام حسس، حرفیست باطل، چون در صورتی به قیام حسس که با قیام حسس موجود بشه، بدون قیام حسس موجود نشه، در حالی که اون مطلقا موجوده. این هم احتمال دوم که رد شد. اما احتمال سوم، احتمال سوم همونطور که عرض کردم اینه که ماهیت نه همراه باشد با وجود، با فرد وجود، نه همراه باشد با حسه وجود، بلکه چنان باشد که وجود ازش انتظار شود. چنان باشد یعنی چی؟ یعنی انتصاب وجائل داشته باشه. مثلا ماهیت چنینی میشه منشأ انتظار وجود. در مورد واجب تعالی خودش منشأ انتظار وجود است، انتصاب لازم نیست. در مورد ممکنات خودشون منشأ انتظار وجود نیست، ماهیت باید یه جوری بشود تا منشأ بشود، همینطوری منشأ نیست، باید یه حالتی براش پیدا بشه تا بشه منشأ. اون حالت انتصاب، مثلا انتصاب به جایه. پس همونطور در هر دو موجود، چه موجود واجب چه موجود ممکن، قائل میشوند این گروه به این که وجود انتظار میشود، منتها در واجب میگن از ذاتش انتظار میشود، در ممکنات میگن نه از ذاتش بلکه از ذاتی که انتصاب به جائل پیدا کرده و این حالت براش پدید آمده انتزاع میشه. در هر دو قائل به انتزاع هم منتها این فرق در منشه انتزاع هست که واجب تعالی به نفسه منشه انتزاعه، ممکن به نفسه منشه انتزاع نیست، ممکن ماهیتش به علاوه انتصاب به جائل منشه انتزاعه. ولی علی ای حال بالاخره وجود ممکن و این است که از طوری باشد که ازش ماهیت انتزاع شود، این احتمال وجود انتزاع شود، این احتمال سوم. ولا بکن، عرض کردم ولا بکن عطف بر لاب قیامه یا عطف بر فب قیام افراد حقیقی للوجوده. ولا بکن الماهیه منشأن لانتزاع هذا المفهوم منها، هذا المفهوم یعنی مفهوم عام وجود. منشأ اینطور نیست، وجود ماهیت ممکن به این نیست که منشأ انتزاع مفهوم وجود از او باشد، یعنی منها یعنی از این ماهیت، یعنی طوری باشد که این مفهوم بتواند ازش انتزاع شود. اگر چنین باشد بهش میگیم موجود، اگر چنین نباشد بهش نمیگیم موجود. این یه مبنایی است و یه احتمالی است که ما اینم قبول نداریم. عنوانی هم که اینجا نوشته باطله، فی ماهیت الواجبه ایزه. نه، این چاپ دوم این کتابه، من حالا چشم افتاد میبینم بعد از تصمیم تحصیلی عنوان داده به تصمیم فی ماهیت الواجبه ایزن، در حالی که این بحثی که ما داریم میکنیم در ماهیت واجب نیست، در وجود ممکنه. یعنی عنوان این که به تصمیم تحصیلی داده عنوان باطلی است. خب ولا بکون الماهیت منشأ الانتزاع هذا المفهوم منها و این کان به اعتبار و این کانه، یعنی و این کانه این منشأ شدن کونهی کونه ها منشأن، این ضمیر کانه به اون کون الماهیت منشأن برمیگرده. و این کانه این منشأ شدن به اعتبار انتصاب این ماهیت الی الجائل و ارتباط این ماهیت به جائل باشد، انتصابا و ارتباطا صدوریا، نه ارتباطا و انتصابا حلولیا. چون گاهی از اوقات فعل در فاعل حلول میکنه، گاهی فعل از فاعل صادر میشه. ارتباط صدوری را در فلسفه معتقدن که از ارتباط حلولی قوی تره، برخلاف بعضی توهما که فکر میکنن ارتباط صدوری چون جدا میشه از فاعل ضعیفه، ارتباط حلولی چون در فاعل حلول میکنه قویه. این اشتباه. مثلا میگه که تو اگر صورتی رو تصور کردی، چون صورت تو مغزت حلول کرده، تو قوه مدرکت حلول کرده، ارتباطش با تو شدیده. ولی واجب تعالی وقتی موجودی رو در خارج از ذات خودش ایجاد میکنه، ارتباطش ضعیفه. این غلطه. ارتباط صدوری قوی تر از ارتباط حلولی است. چنانچه خواجه در نمط هفتم اشاره گفت، در اونجا اصرار داره، اصلا بحث میکنه به طور مفصل که ارتباط حلولی، ارتباط صدوری قوی تر از ارتباط حلولی است. خب ارتباط انتصابن و ارتباطن صدوریان علامه هو اختیار و کثیر محقق المتأخرین المؤتمین بالحکمه، که گفتن ماهیه محققین متأخرین که اصالت الماهوی هستن، که اصالت الماهوی هستن، اونها معتقدن که وجود ماهیات ممکنه به این است که ماهیتشون منشأ انتزاع وجود بشود از طریق این انتصاب. پس ماهیت ممکنات منشأ انتزاع می شود با کمک انتصاب، اما واجب تعالی منشأ انتزاع می شود بدون احتیاج به انتصاب، ذاتش منشأ انتزاع است. کما این که موجودیت واجب در نزد همین محققین از متأخرین این است که انما هی این موجودیت به این است که خدا منشأ انتزاع این مفهوم وجود شود به نفس ذاتی، نه به انتصاب، نه با زمینه شدن انتصاب، بلکه خودش به نفس ذاته می شود منشأ انتزاع شما مرده. پس اینم احتمال سوم شد که ماهیت منشأ انتزاع وجود شود با زمینه شدن انتصاب، همونطور که در خدا منشأ انتزاع وجود است بدون زمینه شدن. البته در خدا دیگه ماهیت نیست. این وذالک بیان بطلان این احتمال سومه. احتمال سوم رو که منشأ انتزاع میخواد باطل کنه. ظاهرا وقت نداریم بخونیم، البته وسط مطلبیم، میزنیم شاید جلسه بعد.